أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه 21 بود، بله؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بله 21 دیگه. بله، خب ما در جلسه قبل مطالبی رو مقدمتاً برای خطابات قرآنی که با مثل یا ایها الذین آغاز می شود گفتیم، اشاره‌ای به انواع این خطابات و اقسامش و نیز فواید مخاطب قرار دادن انسان ذکر کردیم. اما یه نکته‌ای که باقی مونده بود و در ادامه مطالب گذشته اون هم به صورت کلی بیان شده و مطرح شده و لازم مورد رسیدگی قرار بگیره، این است که بعضی گفتند که در قرآن هر جا یا ایها الذین آمنو آمده، این آیه در مدینه نازل شده و هر جا خطاب به صورت یا ایها الناس است، این در مکه نازل شده. این رو شیخ طوسی از برخی نقل کرده، لکن مرحوم شیخ طوسی در ادامه می‌فرماید این مرهون تتبع تامه، که ببینیم آیا واقعا همه آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع شده اینها در مدینه است و اونهایی که با یا ایها الناس آغاز شده در مکه است. این باید ببینیم آیا همه آیاتی که متضمن این دو نوع خطابه از همین قاعده پیروی میکنن یا نه. تتبع خلاف این رو گواهی میکند. مثلا همین آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این طبق ادعای برخی در مدینه نازل شده. به علاوه قرطبی در الجامع الاحکام القرآن بعد از این نقل موارد نقضی رو از قرآن ذکر میکنه و میگوید این ادعا با سوره بقره و سوره نساء رد میشه، چون این دو سوره مدنی هستند، در حالی که خطاب یا ایها الناس در این سوره ها مشاهده می شود. الجامع الاحکام القرآن جلد 1 صفحه 216. البته یه وقت ما می خواهیم سوره را مورد ارزیابی قرار بدیم، یعنی یه سوره ای را بگیم مکی است، یه سوره ای را بگیم مدنی است. این منافات نداره که سوره مثلا بقره به عنوان سوره مدنی شناخته بشه، اما آیاتی به خصوص که در مکه نازل شده اند در ضمن این سوره هم باشه، چون مدنی و مکی بودن سوره با مدنی و مکی بودن آیه ملازم نیست. به هر حال از اونجا که این آیه علی‌الظاهر مدنی است، ما نمیتونیم بپذیریم که آیاتی که مصدره به یا ایها الناس است، اینها در مکه نازل شده. این تابع ملاکات دیگری است. به نظر میرسه محتوای پیام و محتوای خطاب در تعیین این نوع و قسم خطاب مؤثره. یه جایی خداوند متعال لازم میبینند همه مردم را خطاب کنند. این ممکنه در مدینه این اتفاق افتاده باشه یا در مکه، و یه جایی لازم بوده خصوص مؤمنین را مخاطب قرار بدن. اینها تابع اون محتوا و نوع پیامه. مثلا در همین آیه یا ایها الناس بنابر اذعان مفسرین اختصاص به مشرکین نداره، یعنی اینکه برخی مثل زمخشری ادعا کردن این یا ایها الناس اعبدوا خطاب به مشرکین مکه است، این حرف درستی نیست. کشاف جلد 1 صفحه 89 اینو زمخشری ادعا کرده، در حالی که این چنین نیست. معنای یا ایها الناس اعبدوا در این آیه دعوت به عبادت و مخاطب قرار دادن همه مردم به سوی عبادته. یعنی اصناف سگانه‌ای که قبل از این ذکر شده، کافران، منافقان و مؤمنان و متقیان، همه مخاطب یا ایها الناس و همه را دعوت به عبادت کرده. منتها دعوت به عبادت به کفار اگر به صورت خطاب بیان بشه یه معنا داره، دعوت منافقان به عبادت یه معنا داره، دعوت متقین به عبادت یه معنا داره. پس فی الجمله محظوری در این نیست که خداوند متعال همه مردم رو دعوت به عبادت بکنه. اگر کافران دعوت بشوند به سوی عبادت، معلومه اینجا منظور اصل ایجاد عبادته، یعنی اینکه کافران رو به عبادت بیاورند. اگر منافقان دعوت به عبادت میشوند، خب اینجا منظور این نیست که اونها عبادت بکنند، چون منافقان به همراه مؤمنین و مسلمین به حسب ظاهر اعمال عبادی را انجام میدن. پس نوع دعوت اینها با کافران فرق میکنه. اون چه که در مورد منافقان معنا پیدا میکند اخلاص در عبادته، یعنی اونها این تظاهر و ریا و درویی در عبادتشون رو کنار بذارن، عبادت حقیقی داشته باشن، نه برای دیده شدن، عبادت و بندگی واقعی داشته باشن. نسبت به متقین و مؤمنین هم اگر دعوت به عبادت صورت میگیره، در واقع این دعوت به خلوص بیشتر و استمرار عبادته. مؤمنین عبادت میکنن، پس اگر خطاب میشود او عبدو، یعنی استمر رو عبادتکم، عبادتتون رو مستمر بکنید، یا اخل صوفی عبادتکم، در عباداتتون اخلاص داشته باشید. لذا خطاب یا ایها الناس اعبدوا خطابی است که اختصاص به مشرکین مکه نداره، شامل همه مردم میشه و اصناف سگانه که در آیات قبلی مورد بحث بودند و به اونها اشاره شده بود، اونها همه اینجا منظور نظر هستند، ولی هر کدام به تناسب موقعیت و عرض به حضور شما کاری که در مورد اونها مورد توقع و انتظاره. اما این آیه بعد از آنی که به صورت غیب مطالبی رو درباره سه گروه از مردم بیان کردن، به خطاب رو میاره، یعنی التفات از غیب به خطاب میشود. تا حالا به توصیف منافقان و کافران و مؤمنان پرداخت، ضمیری که متوجه اینها بود ضمیر غایب بود، اما اینجا به خطاب روی می آورد و از غیب ملتفت به خطاب میشه. می فرماید یا ایها الناس اعبدوا، عبادت کنید، پروردگار و ربتون را عبادت کنید. چون مسئله مهمی است و همطور که در گذشته هم اشاره کردم، در واقع این آیه مسیر زندگی و رمز حصول تقوا رو به عنوان غایت و هدف خلقت عبادت پروردگار میدانه. این مسیر رو داره بیان میکنه، میگه این مسیری است که انسان‌ها باید طی بکنن تا به قله تقوا دست پیدا کنن. لذا چند تا اصل از این آیه استفاده میشه، یعنی در این مسیر برای رسیدن به تقوا به چند نکته اشاره میشه. اولیش لزوم عبادت، اصل اول لزوم عبادت، چون داره امر میکنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. لزوم عبادت اولین مطلبی است که در این آیه به اون پرداخته شده. دوم این که معبود شما رب شماست. اعبدوا، خب این لزوم عبادت، چه کسی را عبادت کنیم؟ رب خود را، پروردگار خود را عبادت کنید. مطلب سوم و اصل سوم این که معین می کند که رب شما همون خالق شماست. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تو همین یه جمله سه تا اصل بیان شده. اما اصل اول که لزوم عبادت، در واقع یک دلیل و برهانی هم برش اقامه شده. چرا باید عبادت کنیم؟ چرا امر به عبادت شده؟ امر ظهور در لزوم و وجوب داره. چرا ما باید عبادت کنیم؟ این از تعلیق حکم اعبدو بر وصف ربکم به دست میاد، چون میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. اگر حکم روی یک ذات بره این معناش فرق میکنه تا زمانی که حکم روی وصف بره. مثلا به ما میگویند لا تأکل الحامز، چیز ترش نخورید. حامز یه وصفی است که حکم نهی از اکل متوجه اون شد. اینجا تعلیق حکم بر وصف هموزت اشعار داره به علیت هموزت در این حکم، یعنی چرا نباید این رو بخوریم؟ به خاطر ترشیش. یا وقتی میگن اکرم العالم، اینجا حکم روی وصف علم رفته، این مشعر به علیت وصف من له العلم، بله علیت وصف عالم بودن برای وجوب اکرام. خب بر این اساس علت و وجه پرستش و عبادت ما نسبت به معبود اینه که او رب ماست، چون رب است باید عبادت بشه، یعنی چون اوست که ما را می پروراند. رب به معنای پروریدن، پروراننده، همون پروردگار، کسی که دیگری را پرورش می دهد و اداره می کنه. علت این که ما خدا را باید عبادت کنیم اینه که او رب ماست، یعنی ما را پرورش می دهد، همه موجودات را. حالا چون خطاب به انسانه میشه ربکم، انسانها را خدا می پروراند. در این عالم تکوین خداست که همه انسانها را با توجه به اختلافاتی که از حیث استعداد و نیاز و به اصطلاح مقدورات دارند همه را اداره میکنه، نیازهای تکوینی اونها رو. و در این جهت فرقی هم بین هیچ انسانی نیست، یعنی این ربوبیت شامل کافر میشه، شامل منافق میشه، شامل مؤمن و متقی هم میشود. اینجا کاری به هدایت تشریعی نداره، این ربوبیت، و این ربوبیت شامل کفار هم هست. لذا اگر کفار هم مخاطب قرار میگیرند و لزوم عبادت به اونها گوش زد میشه، برای اینه که اونها هم مربوب خدا هستن. منافقین هم کذالک، متقین هم کذالک. لذا حیث ربوبیت باعث اینه که امر به عبادت میکنه. پس این توحید ربوبی از این آیه هم قابل استفاده است، یعنی رب ما خداست و تنها اوست و کس دیگری رب نیست. چون خدا رب است و تنها رب، بنابراین او معبود است و تنها معبود. توحید ربوبی نتیجهش میشه توحید عبادی. بعد با وصف الذی خلقکم ادامه میدهد که رب شما همون کسی است که خالق شماست. رب غیر از خالقه. عنایت میفرمایید بین معنای خالقیت و ربوبیت تفاوته. عنایت بفرمایید. اما در این حال تلازم بین اونها هست، عین هم نیستن اما ملازم با هم. این آیه در واقع در مقام رد که کسانی است که معتقدند ربوبیت این عالم دست الله نیست. الله خالق عالمه، اما رب عالم این بت‌ها و حالا امثال اینا هستن. وثنیین عقیده شون همین بود دیگه، و ما هم شفعاء، بله، و ما هم الا شفعاء اونا عند الله. اونها به بت‌ها اشاره میکنن، میگن اونا فقط شفیعان ما هستن نزد خدا. الله رو به عنوان خالق قبول دارن، اما از حیث ربوبیت مشرک بودن. یا این آیه بله سوره یونس آیه 18، این آیه به ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا هم سوره زمر آیه 3 همین معنا ازش استفاده میشه. اونا میگن ما این بت‌ها را نمیپرستیم مگر اینکه ما را به اون خدای واحد نزدیک بکنن. وثنیین کسانی بودند که از جهت ربوبیت مشرک بودن، نه از جهت خالقیت. اونا معتقدن خالق این عالم خداست، اما خدا این عالم رو خلق کرده، پرورشش را و ادارش را به دست این بت‌ها سپرده. این آیه در واقع در مقام نفی اون توهمه که اینطور نیست که بتوان بین ربوبیت و خالقیت جدایی انداخت. هم خلق این عالم به وسیله خداوند بوده، هم پرورش این عالم به وسیله الله. خب حالا در مورد ملازمه و تلازم بین ربوبیت و خالقیت دو بیان می توانیم ذکر بکنیم. یکی این که بگیم اینها با هم ملازمند، چون حقیقت ربوبیت به خالقیت برمی گرده. خالقیت مرجع ربوبیته. این با تحلیل دقیق معنای ربوبیت معلوم میشه. ربوبیت یعنی چی؟ ربوبیت یعنی دادن کمال و اوصاف و نعمت و رزق مورد نیاز یک شیء. این که چیزی کامل بشه، رزق او به او داده بشه، کمال پیدا بکنه، این یه امری است که خداوند متعال نسبت به همه موجودات این عالم داره. خب اعطاء این کمالات و اعطاء این اوصاف جز با خالقیت امکان نداره. این که یه چیزی به کمال برسه، این خودش یه خلقه، این از خلق جدا نیست. پس ربوبیت از خالقیت جدا نیست، به این بیان که بازگشت ربوبیت به خالقیت. این با توجه و دقت در معنای رب کاملا آشکار میشه. یه بیان دیگر هم برای ملازمه بین خالقیت و ربوبیت قابل ذکره، و اون اینه که خب تنها کسی میتواند کمال یک شیء را به اون شیء اعطا کند که اون شیء را با تمام زوایای وجودیش بشناسد. خب اگر مثلا یک کسی که آشنا به ابعاد وجودی و ظرفیت وجودی یک شی نیست بخواد کمال به او اعطا بکنه، اون نمیدونه این چه ظرفیتی داره و کمال او در چیست. تنها سازنده و خالق یک شی است میتواند اون شی را به حد اعلای ظرفیت خودش برسانه و قوه ها و استعداد های اون رو تبدیل به فعلیت بکنه. پس چاره ای نیست جز این که ما بگیم ربوبیت همون خالقیت و به اون برمیگرده و به عبارت دیگه بین اونها تلازم وجود داره. این دو بیانی است که اینجا میتوان برای این جهت ذکر. پس ببینید در این آیه میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. هم اصل لزوم عبادت در این آیه بیان شده، در این بخش از آیه به تقریری که عرض کردم، هم معبود را معرفی کرده که معبود شما رب شماست، و هم تلازم بین و هم این رو گوشزد کرده که رب همون خالق است. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. گمان نکنید رب شما غیر الذی خلقکم است چنانچه وثنیین اعتقاد دارند. رب شما همون کسی است که شما رو خلق کرده و وظیفه شماست او را عبادت کنید. و وقت در ادامه والذی خلق من قبلکم هم داره تا حالا برسیم نکاتی که در ادامه آیه وجود داره. بله. نه این ربوبیت، نه این ربوبیت، ربوبیت تکوینیه. اون مربیه یا ربوبیت تشریعی و هدایت همون اولم گفتم اصلا این ربطی به اون نداره. معنام کردم ربوبیت یعنی اعطاء الکمال الشی، و این در حوزه و هیته امور تکوینی است. این ربی که ما اینجا میگیم کاری به اون جهت تشریع نداره. اصلا میخواد بگه موجودی که داره همه این عالم را و همه اشیاء را و همه انسانها را میگرداند و اونها را به سوی کمال خودش پیش میبره، این شایسته ای عبادته، نه غیر از اون. دقت فرمودی؟
تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.